بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در اصول سیاست های نظام اسلامی بود، سیاست های داخلی یا اصول سیاست داخلی نظام اسلامی. به دو اصل اشاره کردیم و درباره آنها بحث کردیم که اصل اول اصل استقلال، یعنی اصل خودکفایی بود. استقلال به معنای خودکفایی، بعد اصل حفظ برتری یا تحصیل برتری نسبت به سایر جوامع که بحث شد. اصل سوم از اصول سیاست داخلی نظام اسلامی اصل تأمین رضایت عمومی است، یا جلب رضایت عمومی از طرق صحیح، که حالا اشاره خواهیم کرد. جلب رضایت عمومی از طرق متعددی در روایات به اون اشاره شده. و این جلب رضایت عمومی مهم در نظام اسلامی است. یعنی اینطور نیست که جلب رضایت عمومی یک امر ثانوی، یک امر تجملاتی و تشریفاتی باشه. نه، به هر حال باید نظام سیاسی اسلام، باید سیاست داخلی نظام اسلامی به شکلی انجام بگیرد که جلب رضایت عمومی در اون بشه. خب اولین اصل خود اصل عدالت، برای جریان عدالتی که قبلا هم به اون اشاره کردیم که اساس سیاست نظام اسلامی است، و اینکه حاکمان باید به عدل عمل کنند، از تبعیض رویگردان باشند. هر گونه تبعیضی در نظام اسلامی نارواست. خود این عمل به عدل در نظام اسلامی خود یکی از مهمترین اسباب رضایت عمومی است. ولذا در روایات ما فراوان بر اون تأکید شده. در این عهدنامه مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه هم بر آن تأکید شده است که حالا در چند مقطع از مقاطع این روایت یا این عهدنامه بر آن تأکید شده. از جمله در همون آغاز این عهدنامه که امره به تقوی الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائضهی و سننه، چون تقوی الله و طاعت خدا مصداق ابرزش همون اجرای عدل، تا اونجایی که می فرماید وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على الظلم، فإن الله سميع دعوة المظلومين وهو للظالمين بالمرصاد، وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها بالعادل بهترین بهترین صاحبون رو بهترین ها نزد تو اون سیاستی باشد و اون برنامه ای باشد که بتواند عقل را در گسترده ترین دائره پیاده کند. ولیکن حب الامور الیک اوسطها فی الحق و عمها فی العادل و اجمعها للرضا الرعیه، که این هم اجمعها للرضا الرعیه همون تکمیل همون عمها فی العدل است، چون وقتی عم در عدل باشد خود به خود تأمین رضای رعیت می کند. بحث ما در اصول سیاست داخلی بود، گفتیم دو اصل رو قبلا بحث کردیم. اصل سوم این است که باید سیاست داخلی نظام اسلامی مبتنی بر جلب رضایت عمومی باشه و رضایت عمومی باید در سرلوحه سیاست های نظام اسلامی قرار بگیرد. از چه طریق این رضایت عمومی باید تأمین بشه؟ گفتیم بنابراین چه در روایات آمده، مخصوصا همین عهدنامه مالک عشتر، اولین راهکار تأمین رضایت عمومی همین اجرای عدله. وَلْيَكُنْ حَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ اَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. وسطها في الحق، وسطها في الحق، چون گاهی میشه حق مراتبی دارد، اون حق ترین حق ها. وسط خود وسط یعنی عدل، خود وسط یعنی عدل. اوسط و عفلت گاهی حق مراتبی داره، بعضی از مراتب حق مثلا مراتب استحبابی است، حالا مراتب لزومی حق است، اما اینجا توصیه شده که حتی اون مراتب استحبابی حق رو هم نباید از نظر دور بدارید. اوسط و عفلت حق و عم و عفلت، که خود حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه فرض کن همین گاهی رفتاری که با عقیل داشته یا رفتاری که با بستگان نزدیکش داشته، معلوم نیست که این مقدار از عدل واجب باشه، اما اون مرتبه اعلایی است که با سختگیری‌هایی که حضرت امیر صلوات الله تعالی بر خود و بر نزدیکان خود روا می‌داشت، اون مرتبه اعلای عدل رو می‌خواست حضرت پیاده کند صلوات الله تعالی. این از راهکار اول در تأمین رضایت عمومی. راهکار دومی که باز هم در همین عهدنامه مالک اشتر بر اون تأکید شده، احسان به مردم است. حالا ممکن است یک امیر، یک والی، یک نظام سیاسی عمل کند به عدل، اما احسان یک مرتبه بالاتر از عدل است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. حالا یک کارهایی است که ممکنه خیلی واجب هم نباشه بر والی یا بر نظام سیاسی که بیاد این کارها رو انجام بده، اما این احسان است. فرض کنید حالا تأمین کرده از نیازهای نیازمندان رو، یه نیازمندی که مثلا نیازمند باشه به قوت شب و نیازمند به اون ضرورتهای زندگیش باشه، وجود نداره، همه ضرورتهای زندگی تأمین شد. اما اون حاکمی که میاد علاوه بر این تأمین اون ضرورتهای زندگی، مثلا سعی میکنه رفاه رو هم بر این جمعیت غالب پیاده کنه. یه وقتی من میگفتم که مثلا فرض کنید ما میخوام خیابون بکشیم، این که میخوام خیابون بکشیم، ما اگه بتوانیم وقتی مال مردم رو میخوام بخریم، حالا ممکنه مثلا کارشناسی کنیم، پولش هم بدیم بر اساس کارشناسی، اما اگر ما بتوانیم یک سیاستی رو اجرا کنیم که وقتی میخواییم خانه کسی رو بخریم و خراب کنیم، علاوه بر قیمت کارشناسی چیزم اضافه کنیم که با رضایت خاطر دست از مالش برداره. این احسانه. شاید این مقدار لازم نباشه. بعضی هم هستن که توی همین نظام خودمون اونقدر چشم تنگند و نظر تنگ که اصلا دلشون نمیاد چیزی نصیب کسی بشه. خب این خلاف با اون سیاست های خلاف سیاست های عمومیست که باید در نظام اسلامی رعایت بشه. فرض کنید این که در خانه لازم نیست خانه شخصی حاکم، اما در خانه حاکم، در خانه به هر حال مسئولین باز باشه، به مناسبت های اطعام عمومی به مردم بده، تمام از بیت المال هم باشه، مردم سفره پهن کنن، مردم جمع بشن غذا بخورن. خب این مقدار از انجام کار این شاید لازم نباشد، واجب نباشد برای یک امیر، برای یک حاکم که حالا سفره پهن کنه، سفره عمومی، هر زبط که فقیر و غنی و بزرگ و کوچک همه دور هم جمع بشن. اما این از همون مقبوله ها و از همون مصادیق احسانه. این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خونش باز بود و همه وارد میشند و تا اون که آیه نازل شد که ان ذالک یؤذی النبی فیستحی منکم یا ایها الذین آمنوا، آیه کریمه، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناه، که طعامی آوردن که خب از اول شما دعوت شده بودید، خود چه اشکال داره، ناظرین اناه بود، این غیر ناظر اناه، ناظر منتظر، ناظر اینجا معنی منتظر نه به معنی کسی که چشمش میفته به چیز، اون طعامی که خود از اول شما منتظرش بودید، یعنی من مدلول التزامش نیست که این دعوت شده بودید، حضرت بدون گفت بود بیایید بنشینید. خب اما اون طعامی که نه دعوت نشدی، همجوری سرتو نندازید برید خونه پیامبر، لا تدخلوا بیوتا الا ان یؤذن لكم الى طعام، اذن بگیرید خانه پیامبر، اونجا ان ذالکم کان یؤذی النبی، خب شما وقت استراحت پیامبر هم میگیرید دیگه، براش وقت استراحت نمیخواد، استراحتی میکنه یهو سرزده وارد خونش میشید، بسم الله، اونم ناچار میشه براتون طعام فراهم کنه. چی حالا فاذا طعمتم فانتشروا، بعدش معلوم میشه که دعو رسول اکرم این بوده که خانهش، در خانهش یعنی زیاد اطعام میکرده، مثلا نمیخوام بگیم همیشه در خانهش باز بوده هر شب و روز اینا، اما این دعو، دعو عمومی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده که خانهش رو محل اطعام همه مردم قرار میداده. این چیز خوبی است، این اسراف نیست، این تبذیر نیست، این عرصبت که پخش و پلا کردن ثروت نیست، این اونقدر معانی تربیتی توش وجود داره که یکیش همین، یکیش انس مردم با حاکمه، انس مردم با امیره، بزرگ شهر. حالا نه اینکه همیشه، اما فرض کنید که من یه وقتی میگفتم مگه نماز جمعه های ما طوری میشد که وقت نماز جمعه که تمام میشد سفره پهن میکردن توی همه مصلا، مردم نهار بخورن، حالا نهار لازم نیست، نهار مثلا نمیدونم بوقلمون بشون، اما یه نهار محترمانه، نه نهار ذلیل کننده، اونم بده. بعضی ها میان بخوان اطعام بکنن، یه چیزی به طرف میدن که نشون دهنده تحقیر و بی‌اعتنایی به طرف، نه اگر نداری نده، اگر میخوای بدی اون چرا که میخوای اطعام کنی، بخشش میخوای بکنی، خوبشو بخشش کن. در اون آیه کریمه هم آمده است ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه، وقتی میخواید اطعام کنید، وقتی میخواید انفاق کنید، اینطور نباشه که بید اون چیزی خودتون بهتون نمیخواد، نمیخوایدش اون بدید به دیگران بدید. اگر به شما بدن نمیگیرید، شما به دیگران میخواد بخششش. خلاصه اینها من مثال هایی میزنم برای مسئله احسان. باید مردم از حاکم علاوه بر عدل احسان ببینند تا این رابطه قوی تر بشه، این رضایت عمومی استحکام پیدا کنه، مردم احساس آرامش کنن، احساس رضایت کنن از حاکمیت. این هم راهکار دوم که در همین عهدنامه مالک اشتر به این مطلب اشاره شده است که اونجا که حضرت می‌فرماید وَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ وَالٍ بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ. احسان به رعیت که بکند خود منشه حسن ظن خود والی به رعیتش میشه، یعنی اعتماد خدا حاکم بر رعیت بر مردم بیشتر میشه. و تخفیف المعونات علیهم، حالا این مربوط به اون اصل دوم است، یعنی یا سوم، یعنی راهکار سوم، که راهکار سوم این است که بار مردم رو سبک کند تا اونجایی که میتوانند و میشود بار مردم سنگین نشه، نه اینکه به هر بهانه ای مالیات ببندن، به هر بهانه ای عوارض ببندن، به هر بهانه ای پول از مردم بگیرن، به هر بهانه ای بخوان برای مردم بهانه تراشی کن. راه اندازی کارها تو نظام اسلامی نباید دشوار بشه. یکی میخواد یک کاری بکنه، دنبال یک کاری بره، میخواد ساختمون بسازه، میخواد یک کارخونه را بیندازه، میخواد یک واحد تولیدی را بیندازه، میخواد یک کاری کشاورزی بکنه، هی برو هی بیا، هی برو هی بیا، از این اداره به اون اداره، از اون اداره به این. این با تخفیف المعونه سازگار نیست. معونه رو سبک کنن بر مردم، بار مردم باید سبک بشه، هر چه بتوانند بار مردم رو سبک تر، راه مردم رو کوتاه‌تر کنن در انجام نیازمندی هایشون و در برآوردن حاجاتشون. این راهکار دیگری است که اینجا به اون هم اشاره شده است. و تخفیف المعونات علیهم و ترک استکراهه ایاهم علا ما لیس له قبلهم. چیزی رو که مردم در توانشون نیست، مردم رو فشار بر مردم وارد نکن. این که فشار بر مردم وارد نشه، این از اصول سیاست داخلی باید بشه. یعنی تکمیل همون ترک و تخفیف المعونه است، تخفیف المعونه است و ترک و تشدید المعونه تعالی. فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسْنُ الظَّنِّ بِرَعِيَّتِكَ فَإِنْ حُسْنَ الظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْكَ نَصَبًا طَوِيلًا وَإِنَّ حَقَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّكَ بِهِ لَمَنْ حَسُنَ بَلَاؤُكَ عِنْدَهِ. بهترین راهکار این که به کسی حسن ظن داشته باشی این که خدمتش کنی. این خدمت کردن به او منشأ حسن ظن به او میشه. و ان حق من ساء ظنک به لمن ساء بلاؤک عنده. خب وقتی کسی رو آزار بدی، حق داری که اونخ نسبت به او سوء ظنم پیدا کنی، آزارش دادی، خودت ازش کردی، این ایجاد سوء ظن به او میکند. لذا یکی از بهترین راهکارهای ایجاد حسن ظن به طرف نست که به او خدمت کنی، احسان کنی. خب این هم راهکار سوم که آسان گرفتن بر مردم، فشار نیاوردن بر مردم، سبک کردن بار مردم، این هم راهکار سوم. راهکار اول عدل، دو احسان، سوم آسان گرفتن بر مردم. راهکار چهارم که در روایت بهش اشاره شده، تمجید از صفات خوب مردم. این که آدم، البته اینها گاهی تو رفتار فردی هم اثر داره، یعنی که آدم با بچه‌هاش چگونه رفتار کنه، با همسرش چگونه رفتار کنه، با بستگانش چگونه رفتار کنه، اونجا هم همین قاعده جاری است. اونتا در بعد ملی، در بعد عمومی، خب تأکیدی بیشتری پیدا میشه برای همچکاری. خب مردم خوبی هایی داره، این خوبی هایی مردم رو بیاد مردم انداختن و از مردم تعریف کردن درست، یعنی به حق. گاهی خب واقعا مردم کارهای بزرگی میکنن، صفات خوبی در مردم وجود داره، به یک دیگر احسان میکنن، ایثار نسبت به دیگری میکنن. تو شرایط سختی مثلا فرض کنید این پویش های خدمت به دیگران راه میاندازن، دست جمعی کمک میکنن، به ایتام رسیدگی میکنن، به نیازمندان، به سیل زده ها، به زلزله زده ها. این رو که آدم هی بیارد بگد، به رخ مردم بکشد، تذکر بده، بیاد مردم بیاندازه که شما این خوبی ها رو دارید، این کارهای خوب رو میکنید، این هم یکی از راهکارهای ایجاد رضایت عمومی است. یعنی مردم وقت احساس، خود مردم اگه باید به مردم تلقین کنند که شما بد نیستید. الان رسانه عمومی ما به همدلله داره تلقین میکنه مردم که همه مردم آدم بدیه. چیکاری میکنه؟ حتی الان میره سراغ طرف باش مصاحبه میکنه، میخواد نقطه ضعفی از اون طرف بگیره. خب چیکار کنی؟ برو سراغ اون کسی که ماسک زده، به او بگو خب مثلا که دیگران رو بگو ماسک بزنن. نه، برو پیدا کن آدمایی که مثلا ماسک، یا چند نفر جمع شدن ما خانواده رفتن جای گردش کنن، به هر حال ای بار از اون نقطه ضعف بگیر. شما چرا توی این شرایط کرونا اومدید اینجا نشستید با هم دیگه حرف بزنید؟ سر به سر مردم گذاشتن و رفتن سراغ نقطه ضعف مردم گشتن و اینکه اینجا این دزدی کرده و اونجا مال مردم رو خورده و اینجا به حال مردم نرسید، این جاش رسانه عمومی نیست. این تو رسانه عمومی، این عرض شود که بازاری خیانت کرد، همه دارن خیانت میکنن، اصلا کسی اینجا مثل که نیست که خیانت نکن. یکی از دلائل نشر کار بد در جامعه همینه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا اولئك لهم عذاب مهين. شايف فحش هی تو این رسانه، مثلا رسانه اون شده وسیله اشاعه فحش توی مملکت، متاسف جاش اونجا نیست. حالا کسی قاچاق خوبه، رفتی پیدا کردی، ضبط کردی، اینه برو به مسئول نشون بده، به دنبالش رو بگیرن، جلوش رو بگیرن. این تو رسانه عمومی گفتن برش. یادم دارم مرغ تو بازار گرون شده، نمیدونم فرض کنید که این کسانی که توضیح میکنن بد توضیح میکنن، بلد نیستن توضیح کنن، خراب میکنن، سوء استفاده میکنن، هرچی. این جاش تو رسانه عمومی نیست. وقتی کسی بیاد توی رسانه عمومی کارهای زشت مردم رو علنی کند، این اون کار رو عادی سازی کردن است، عادی سازی میشه. وقتی دیدن که دیگران دارن میکنن، میگن پس ما چرا نکنیم؟ وقتی میایم پخش میکنیم، میگه این کار خلاف بگرده، این گرفته نه مرغ گوشو چیکار کرده در توزیع مرغ، این قیمت رو گران کرده، اون قیمت رو چه کرده، اینجا خیانت کرده، اینجا دزدیده، اینجا اختلاس کرده. این نوعی عادی سازی است و این اصلا با نظام اسلامی قطعا سازگار نیست. نخیر هیچ شایدی نگذارید، هیچ حمله بر صحت اینجا نکنید، از باب هم بی عقلی است و هم بی دینی، هر دو با هم دیگه، نه دین داره نه عقل. آقای حرفا خب گوش نکردن، از جای دیگه بدن گوش نکردن، خب نکرده که نکرد. این راه اصلاحش این نیست که علنیش کنی، اصلا این راه، این راه توسعه کار زشته. به مسئول گفتی خب اثر نکرد، برو مسئول بالاتر بگو، برو به این طرف بگو، برو تلاش کن، به هر حال راه دیگری، راه قانونی چو بدی کن. اشاعه فحشا آجون در جامعه زشترین کاریست که میشود کرد. در روایت زیاد داریم، حتی همین عهدنامه خود مالک اشتر هم داریم. حالا اینجا براتون بخونم، این تو عهدنامه مالکش. ترکیب ببینید حضرت چقدر تأکید دارد در این که عیب مردم رو باید حاکم بپوشاند، نه اینکه عیب مردم رو بیاد عرصت خدمت شما که همچه این عیب رو. بله در یه جا دارد حضرت تأکید دارد بر این مطلب که سن که وظیفه حاکم پوشندن عیب مردمه، نه اینکه. بله می فرمایید که وَلْيَكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وأشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس. منفورترین کسان پیش تو کسانی باشه که کسانی باشن که بیشتر دنبال معایب مردمند و نقطه ضعفای من. بعد میفرماید فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها. خوب دقت کنید. فإن في الناس عيوبا الوالی حق من ستر فلا تکشفن عما غاب عنک منها فانما علیک تطهیر ما ظهر لک والله يحكم على ما غاب عنک فستر العورة ما استطعت. ببین اساسیه این تعلیمات. فستر العورة ما استطعت بستر الله منک ما تحب ستره من رعیتک اطلق عن الناس عقدة كل حقد واقطع عنك سبب كل واتر وتغاب عن كل ما لا يضح لك. تغابه یعنی اصلا خودتو به ندیدن بزن، خودتو ندیدن بزن. ولا تعجلن الى تصديق ساع فان الساع غاش وان تشبه بالناصحين. ادامه بحث ان شاء الله هفته آینده به یاری خدای متعال. صلی الله علی محمد و آل محمد.